بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. در مدخل ابو محمد هشام ابن حکم بودیم، از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام و نور چشم حضرت و بحث اهل بحث و کلام و تکلم و مناظره و مباحثه به مدخل شماره 491 رسیدیم. عن هشام ابن حکم، هشام خودش میگه، میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام در منا ان خمس مع حرف من الکلام، 500 مطلب علم کلام رو از حضرت سوال کردم در منا. گفتیم در سه روز منا اون دو سه روز فضای صحبت کردن و اینجور مسائل هست. آره گفتیم اونجا خیلی محل صحبت های اهل بیت در خیلی وقتها در منا بوده، زیاد هست. اصحاب میگن در منا امام رو دیدم، اینو پرسیدم، در منا جمع شدن، امام اینطور فرمودن. مثلا میگه در منا 500 مطلب استفاده کردم. خوش به حالشون واقعا، دور اهل بیت بودن چه لذتی میبردن. حتی سخت بوده ها، همون زمان خیلی کوه تا کسی موفق بشه، توفیق پیدا کنه به امام برسه، امام رو قبول کنه، امام رو باور کنه، پای امام بایسته، توفیق پیدا کنه با امام حج مشرف بشه، بعد وقتشو به بتالت نگذرونه، به شهوات و به مسائل اینجور نگذرونه، به وقت گذرونی. بالاخره ولی حالا اون کسی که نصیبش شده توفیق بزرگی بوده. فاقبل تو اقول، چجوری 500 تا سوال کردم؟ اینجوری میگفتم به حضرت، میگفتم اقول یقولون کذا، اونها اینطور میگن، یعنی مناظره از حضرت یاد میگرفتم، میگفتم اونها اینو میگن در فلان مسئله، قال فنقول قل کذا، حضرت میفهمند خب تو هم اینطور بگو، هر وقت اینو گفتن تو اینو بگو. یعنی حضرت دقیقاً بهش یاد میدادن که در مقابل هر سوالی چه پاسخی باید بدی، چطور باید بحث کنی. فقلت هذا الحلال والحرام والقران اعلم انك صاحبه والقران اعلم انك صاحبه و اعلم الناس به فهذا الكلام من اين. میگه که به حضرت عرض کردم که خب این بحثای حلال و حرامی که هست، من میدونم که شما عالمترین به قرآن هستی، بحثای حلال و حرام در قرآن، و از همه مردم عالمتر به قرآن هستی و به حلال و حرام هستی، این کلام از کجا ثابت کنم؟ یکی از سوالاش این بوده که من چطور وقتی با اینا بحث میکنم ثابت کنم که شما عالمترین فرد به قرآن هستی به حلال و حرام هستی، چه جوابی بدم، چطور بحث کنم؟ حضرت یک سوال مطرح کردن که این سوال رو مطرح کن، از این باب وارد شو، تو این یه خط نمیخوان حضرت تمام مطلب رو بفرمان، چون هشام اون طرف خودش وارده، یک کلمه بهش میگن میفهمه که ورودی بحث باید کجا باشه، اون مرکز ثقل بحث باید روی چه مطلبی بپیچه قرار بگیره. حضرت فرمود یحتج الله علی خلقه به حجت لا تکون عنده کل ما یحتاجون الیه، آیا می شود خدا فردی رو حجت بر مردم قرار بده و تمام اون چیزایی که مردم بهش احتیاج دارن این حجت ندونه، یعنی عالم به کل نباشه؟ نمیشه. اگر این مردم تکلیف دارن، دین دارن، حلال و حرام دارن، حجتی که خدا قرار داده بر اونها باید عالم به اون حلال و حرام باشه، حالا مصداقش کیه بماند، ولی هر کی که مصداقش هست که من هشام مثلا، شما هشام من امام صادق رو میدونی، پس به این استدلال من باید عالم به کل حلال و حرام باشم. اینطور یه سوال میکرده یه جواب میگرفته، دیگه خودش میفهمیده که باید چطور مطلب و سامان بده و ورودی بس چطور، خروجی بس چطور. اینطور 492 از یونس، یونس ابن عبدالرحمن که گفتیم از شاگردان هشام ابن حکم بود، میگه هشام ابن حکم اینطور میگفت، کان یقول، یعنی اینطور میگفت، اللهم ما عملت و اعمل من خیر مفترز و غیر مفترز، خدایا هر چه که انجام دادم و هر چه که انجام میدهم از کارهای خوب، چه کارهای خوب واجب چه کارهای خوب مستحب، هر عمل خوبی که انجام میدهم، فجمیعه عن رسول الله و اهل بیت الصادقین، هر چی انجام میدم کار خوب از پیغمبر اکرم و از اهل بیت، یعنی از جیب خودم در نه، از رأی و هوا و استحسان و قیاس و عقل شخصی خودم نیست، هر چه عمل میکنم از اهل بیت گرفتم، از معصومین گرفتم، صلواتو که علیه و علیهم، صلوات تو بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، حسب منازلهم اندک، به حسب منازل و جایگاهی که اهل بیت نزد تو دارن، یعنی امام زمانم که امام صادق باشن نزد من یه جایگاهی دارن، پیغمبر اکرم یک جایگاهی دارن، با حفظ همه اون مراتبی که اهل بیت نزد تو دارن و من هم میدونم بخشش رو، با حفظ همه اون مراتب بالاخره از این خانواده گرفتم، فتقبل ذلک کله منی و عنهم، خدایا پس تمام اون اعمالی که من انجام دادم و از اهل بیت گرفتم از من قبول کن و از اهل بیت هم قبول کن و اعتنی من جزیل جزاک به حسب ما انت اهله، اونطوری که تو سزاوار هستی بهترین پاداش ها رو به من بده. خب این تموم شد این فقره، ولی این نکتهش جالبه که دو تا نکته جالب داره. یک، این که انسان این یقین و این اطمینان داشته باشه که دستورات دینیش از دین گرفته شده، خیلی مهمه ها، روش بعدم فکر بکنید. مثلا انسان سر روی مهر میذاره، واقعا دستور خدا و خواسته خدا از ما اینه یا نه، حضور رو اینطور میگیرم، نمیدونم ناخونامو این شکلی میگیرم، این روز اون روز، خیلی دستورات از میخوام میگم حتی از مستحبات جزئی. اون که انسان حال اطمینان داشته باشه، حال یقین برهان رو داشته باشه که اون چه که انجام میدهم به عنوان مستحب یا به عنوان واجب متن دینه، واقعا از خدا و پیغمبر گرفتم. بعد این نکته اول. نکته دوم، حالا که چنین هست که اون چه که انجام میدم از اهل بیت گرفتم، همین رو واسطه قرار میدم که خدای از گناهان من بگذر و همین اعمال از من قبول کن. نفس همین که از اهل بیت گرفتم و حقه، همین رو شفیع قرار میدم برای اینکه این عمل از من قبول کنی. دیگه اهل بدعت نیستم دیگه، از دایره اهل بدعت و اهل رأی و هوا و هوس و قیاس و اینها استحسان جدا شدم. 493 قال النظام لهشام ابن حکم، یه فردی به نام نظام، این اون نظام معروف نیست که در علم کلام مطرحه، اون ظاهرا خیلی بعد از هشام بوده، بله یه نظامی بوده. بالاخره نظام به هشام ابن حکم گفت که ببینید چه حرفا میزدن، چه اعتقادات داشتن. ان اهل الجنه لا يبغون في الجنه بقاء الابد فيكون بقاؤهم كبقاء الله و محال ان يبقوا كذلك. برای خودشون استدلالات مزخرف و باطل میچیندن که اون زمان، شاید هم الان هم برای عده‌ای واقعا بگه چه برهانی هم آورد، چه دلیلی هم آورد، با این دلیل یک مطلبی رو رد میکرده، یک مطلبی رو با این دلیل رد میکرده. دلیلش چیه؟ میگه اگر قرار باشه اهل بهش در بهش ابدا باقی بمونن، اینا مثل خدا میشن، تشبیه به خدا لازم میاد. چرا؟ چون خدا هم ابدیه، خدا هم همیشه است، اهل بهشت هم همیشه است، پس شبیه خدا میشه. توجه کردین؟ در حالی که بقای انسان اصلا زمانمنده، اصلا این زمان در خدا نیست، بقای او مثل بقای ما نمیشود که بشود. توجه کردین؟ میگفته به این دلیل، میگفته که به هشام میگفته، میگفته اهل جنت در جنت باقی نمیمونه. هشام گفت ان اهل الجنه یبغون به مبغ لهم، اهل جنت که در بهش خودشون به خودشون نمیمونن که، خدا باقی نگهشون میداره. اونجا این مشکل پیش میاد که اهل جنت خودشون بمونن ابدی بشن، بله اون مشکله، میشه مستقل از خدا. ولی چه اتفاقی میفته؟ خدا اینها رو ابقا میکنه آن به آن، والله یبقا بلا مبغ، ولی خدا بدون فردی که او را ابقا بکند باقی میماند. خدا که کسی، خدا رو که کس نگه نمیداره. ولیسا هو و کذالک، اما اهل بهشت که اینطور نیستن، اگه اینطوری باقی میموندن این میشد مشکل دار. فقال محال ان یبقوا للابد، ان یبقوا للابد. او بازم اصرار میکرد، گفت نه محاله، همچین نظری داشته، محاله که اینا ابدی باقی بمونن. قال ما یسیرون، میگه خب هشام بهش گفت خب باقی نمیمونن چی میشن؟ باقی نمیمونن دیگه، تو میگی اینا در بهش باقی نمیمونن، خب در بهش چی میشن؟ قال یدرک اومل خمود، یک حالت چرت و خوابی میگیرشون، یعنی نه زندن نه مردن نه معدومن، معدوم نمیشن، یه حالت چرتی، خواب، خمود، درسته؟ یه همچه حالتی میگیرشون. قال فبلغک ان فی الجنت ما تشتهی الانفس، هشام بهش گفت، گفت بهت رسیده این آیه قرآن، آیه قرآنه که اهل بهش در بهش هر چی بخوان فراهمه. گفت که بله. قال هشام بهش گفت فانشتهوا و سألوا ربهم بقاء الابد، اگه اینا هوس کردن که ابدی باقی بمونن، ما قرآن نداره هر چی بخوان میمونن. حالا هشام داره به زبانهای مختلف بهش اثبات میکنه، اگه شهوتشون به این بود، خواستهشون به این بود، دلشون میلشون کشید که ابدا بمونن. قال ان الله تعالی لا یلهمهم ذلک، گفت خدا اون طرف جواب داد، گفت خدا در بهش به اینا اجازه نمیده اینا همچین چیزی مخیلشون، چنین تخیلی بهشون الهام بشه، چنین سوالی، چنین دعایی دستن در ذهن، خدا نمیذاره که چنین سوالی براشون پیش بیاد. حالا مثلا شاید تو ذهن اون این بوده که مثل اینکه تو بهش بس طرف بگه خدای من میخوام خدا بشم، تو بهش هرچی هست بس من میخوام خدا بشم، وقتی میگه محاله میگه اصلا نمیشه، اصلا نمیشه همچی خواسته ای بخوام. قال، حالا هشام دیگه ظاهرا به نظر من از اینجا داره دست میندازه طرف مقابلشو، این تو یه خورده به شوخی بیشتر شبیه ما بقیه حدیث، چون دلیلا رو آورد حرفم زد دیگه، بحث کردن نداره، گویا از اینجا داره دست میندازه طرفو. به نظر من هشام بهش گفت خب اگه یکی از اهل بهش باشه نگاه بکنه به یک میوه در یک درختی در بهش، ببینه به عجب میوه‌ایه، حواس کنه بخوره، و نگاه کنه به یک میوه دیگه‌ای که باز از اون قبلیه بهتر و شیرین‌تر و زیباتره، دست چپشو ببره که اینه بگیره، این میوه رو بگیره بخوره. ببین داره چی میگه، میگه تو گفتی اینا اصلا خدا اجازه بهشون نمیده که شهوت بقای ابدی پیدا کنن که درخواست کنن. خیلی خوب، شهوت خوردن سیب که بهشون دست میده که میخوان بخوره، سیب میخواد، خب فیها ما تشتای لنفس. حالا این به ذهنش آمد الان میل پیدا کرد که این دستشو ببره سیبو بخوره، همون لحظه ای که تو میگی خمود حاصل میشه، این که نمیدونه که قرار دیگه بهش تموم بشه، همون لحظه اتمام دست میبره دستش خشک میمونه، یه حالت چرت دیگه از کار میفته. فدرک الخمود و یدها متعلقه به شجرتین، بهشتیه یک مؤمنه، اون میوه ها و درخته که از بین نرفته، اینم قراره تو حالت اتمام بقایه، این یک دستش به این درخته یک دستش به اون درخته، همچه آویزون خوابش میبره تو همین حالت. فرتفعت الاشجار و بقیه هوا مسلوبن، پس این درخت ها بالا میره، درخت ها بالا میره، چون این دیگه به درد این نمیخوره دیگه، این هم همچه دستش چسبیده به این میوه های. چی میشه اینجا؟ فبلغه که انف الجنت مسلوبین، تو آیه شنیدی که در بهش همچین حالته و صحنه های زشتی که یک مؤمنی در بهش که رفته خدا میخواد اکرامش کنه، اون لحظه که میخواد حواس کنه یه دستی مثلا ببره تو حالت خوش بشه، به قول ما حالت مسلوب، کسی که مثل که به صلیب کشیده شده. قال هذا محال، نه این محاله، نمیشه. قال فلذی اتیت بهی امحل من، هشام بهش که اون چیزی که تو داری میگی محال تر از اینه، اون ادعایی که تو داری میکنی محال تر از اینه، ان یکون قوم قد خلقوا و عاشوا فادخلوا الجنان یموتهم فیها، یا جاهل. هشام بهش گفت ای جاهل، خدای گروهی رو بیافرینه، بعد اینا زحمت بکشن بهشتی بشن، بعد بگه میبرمتون بهش، بعد ببره اینا رو تو بهش، وارد بهشت هم بشن، بعد تو بهش اینا رو بکشه، باز تمویت کنه، یعنی اینا موت براشون آرز کنه، چنین چیز شدنی نیست. 494 از هشام ابن سالم میگه نزد امام صادق بودیم در جماعتی از اصحاب حضرت، فردی از اهل شام وارد شد، از حضرت اجازه خواست، حضرت اجازه دادن، وقتی وارد شد سلام کرد، حضرت به او امر فرمود که بنشین، سپس بهش فرمود که حاجت چیه ای مرد، بگو. او گفتش که به من رسیده که شما عالم به هر سوالی که ازت بشه هستی، از شام آمده بود با امام صادق مناظره کنه، شنیدم هر سوالی کنه شما عالمی، آمدم باید مناظره کنم. امام صادق فهمون در مورد چی میخوای مناظره کنی؟ گفت در مورد قرآن و قطعش و اسکانش و خفزش و نسبش و رفعش. طرف بحثو آماده کرده بود در مورد قرآن که کجا وقف کنی، کجا میتونی حرکت رو تبدیل به سکون کنی، کجا بحث خفز قرآن، ا و ا و اوی قرآن اینا به چه دلیله، چه جالا بحثایی در این جهاد داشته، مسائل ظریف دقیق قرآنی میتونم اینجا رو توضیح زیادی بدم، میگذریم میریم، چون اینا واقعا هم مسائلی داره، یعنی اسراری داره در قرآن، اوی قرآن اسرار داره، حالا این در این حد بوده نمیدونم، یعنی میخواست از فاعل و مفعول و اینا سوال کنه، مثلا سوال نحوی میخواسته بپرسه از قرآن، نمیدونیم در چه سطحی بوده. امام صادق علیه السلام فرمود یا همران دونک الرجل، آمده بود با امام مناظره کنه دیگه، اصحاب حضرت شاگرد حضرت هم بودن، حضرت فرمود همران این در این مسئله جواب طرفو بده، جواب اینو بده. فقال الرجل انما اريد که انت لا همران، گفت آمدم با خودت مناظره کنم نه همران. حضرت فهمون خیلی جمله عظیمی ها فهمون، انقلب ته همران فقط قلب تنی، اگر به همران پیروز شدی بر من پیروز شدی. اون چه مقامی داشته، همران نعیان خوندیم، اون که رجال کشیر گوش میدن، همران نعیان خوندیم که چه شخصیت عظیمی بود، این الان باید اینجا یادداشت بشه تو اون قسمت، حالا بعدا من خودم تو کتاب خودم منتقل میکنم، این از فضائل همرانه، فضیلت بزرگی هم هست، امام به کسی بگن ها، امام به فرد دیگه بگن بر او غالب شدی بر من غالب شدی، یعنی اینقدر به او مطمئنم من.
خب به جهل اون
نه، خب مشخصه که همران آدم عظیمیه، بله. فاقبل بعد کار حکیمانه نیست، به جهل اونم چی باشن بقیه دارن میشنون، اینقدر این فرد رو بزرگ کردن دلیل نداره. فاقبل شامی، خیلی خوب شامی رو کرد به همران، حتی عرزه و همران یجیبه، یا غرزه و همران یجیبه، سوال میکرد و بحث میکرد، همران جواب میداد. فقال ابو عبدالله کیف رأیت یا شامی، امام صادق بهش فرمود که همران چجور دیدی؟ قال رأیت و حاذقا، خیلی وارده، خیلی دقیقه. ما سألت عن شيء الا اجابني فيه، از هر چی سوال کردم جواب داد، درست جواب داد، یعنی قانعم کرد. فقال ابو عبدالله یا همران سل شامی فما ترکه او یک شعر. امام فرمود همران حالا تو سوال کن، اجازه نده فرار کنه، یعنی اجازه نده کار تمام بشه، سوال کن، سوالی که گیرش بندازی. فقال الشامی اريد يا ابو عبد الله اناظرك في العربيه، گو حالا میخوام در مورد زبان عرب و عربیت باهات صحبت کنم. امام رو کردن به ابان ابن تقلب، فرمود فناظره یا ابان ناظره، مناظره کن باش. ابان مناظره کرد. فما ترک الشامی یک شعر، اجازه نداد که این فرار کنه و به در و دیوار بزنه، از این شاخه به اون شاخه بره در مناظره، اونم پیروز شد. دو مرتبه گفت اريد ان اناظرك في الكلام، به امام صادق عرض کرد، گفت حالا میخوام در علم کلام باید بحث کنم. اون طرف چه ملایی بوده برای خودش در علوم مختلف و آماده بوده در مجلس بشینه با امام صادق مناظره کنه در کلام. حضرت فرمود یا مؤمن الطاق ناظر هو، مؤمن الطاق تو باش مناظره کن. در ضمن برای ابان و مؤمن الطاق و اینا دیگه حضرت نمیفرماید اگر غلبه کنی بر من غلبه کن، فرمود مناظره کنید باش. مناظره کرد. فسجل الكلام بينهما، کلام بین این دو نفر پیچ خورد، گره خورد، بالا گرفت بین مؤمن طاق. ثم تکلم مؤمن طاق به کلامی فغلبه به، بالاخره مؤمن طاقی که حرفی از آخر زد غالب شد، یعنی خورده بحث انگار طول کشید و پیش به پیش خورده. ثم قال، به امام عرض کرد که اون شامی گفت اريد ان اكلمك في التوحيد، میخوام در مورد توحید صحبت کنم. امام به هشام ابن سالم فرمود کلم ها هشام ابن سالم، تو باهاش صحبت کن. کلام بالا گرفت و هشام پیروز شد، خصمه او هشام. گفت میخوام در مورد امامت باید صحبت کنم، حالا مناظره در بحث امامت، طرف سنی بوده دیگه، این دیگه قطعا فنش بوده، فن اصلیش در بحث امامت و خلافت اون زمان خیلی معروف بوده. به امام گفت میخوام در امامت. اینجا امام فرمود فقال له هشام ابن الحکم کلم هو یا ابا الحکم، هشام تو در امامت باش مناظره کن در بحث امامت. فکلمه هو، باش صحبت کرد و مناظره کرد. و فما ترکه او یرتم ولا یحلی ولا یمر، هشام بهش اجازه نداد تکون بخوره، یعنی اینقدر قوی تر بود و سوال ها عمیق تر و دقیق تر بود که اجازه نداد که اصلا یک کلمه بخواد تلخ و شیرین بگه، یعنی یک جایی حس کنه که من پیروزتر شدم، من دارم به نتیجه میرسم، اینقدر دست و پاشو بست. فبقیه یزهک و ابو عبدالله حتی بدت نوازجو، اینجا از مناظره هشام در بحث امامت به اون فرد شامی، امام چنان میخندیدن که دندونهای مبارک دیده میشد، یعنی خیلی لذت بردن امام صادق از هشام. فقال الشامی، شامی برگشت گفت که انکه اردت ان تخبرنی ان فی شیعتک مثل هؤلاء الرجال، گویا می‌خواستی من امتحان کنی و به من بفهمونی که در شیعیان تو همچین انسان‌های بزرگی هستن. حذف اون هو زاک، بله می‌خواستم بهت بگم که من شاگردانی دارم که اونها کار رو انجام میدن. ثم قال، سپس حذف اون ای برادر شامی، اما ان حمران فحرفک فهرت له یا فخرت له فغلبک بلسانه، حمران تو رو محرف کرد، تحریف کرد، جابجا کرد و تو در مقابلش سکوت کردی و او با زبانش به تو غالب شد و تو رو سوال کرد از حرفی از حق که تو اصلا نمیشناختی، خبر نش. حضرت شروع کردن تحلیل کردن این مناظرات که با هر کدوم مناظره کردی چه کسی چه نکات ضعفی داشت، نکات قوتی داشت، چطور بود. و اما ابان فمغس حقا به باطل فغلبک، در حرفای ابان باطلهایی بود اما باطلهاش کمتر از تو بود، لذا بر تو غالب شد. و اما زراره، زراره حال تو قسمت اول نبود اصلا که زراره بحث کنه، ولی اینجا ادامه حدیث هست. اما زراره فقاسکه، زراره قیاس کرد، اصلا روش ما نه، ما اهل بیت نبود، قیاس کرد. اما غلب قیاسه او قیاسک، قیاس او بر قیاس تو باطل شد، چی غلبه کرد. اما تیار یعنی مؤمن طاق، اما تیار فکانک تیر، این مثل پرنده بود، یقع و یقوم، گاهی سقوط میکرد گاهی باز پرواز میکرد، یعنی مناظرتون چطور بود؟ پستی بلندی داشت، یه جایی تو میرفتی باره جومی. و انت که تیر المقصوص لا نهوزلک، اما تو مثل یک پرنده بودی نتونستی پرواز کنی و بال بگیری بری بالا، سقوط کردی سریع، مثل بچه‌ای که تازه میخواد پرواز کردن یاد بگیره. اما هشام ابن سالم خوب بلد بود کجا در پرواز پایین بیاد و کجا بالا بره. حالا اینا دیگه توضیحاتی که چون متن مناظره ها نیست دقیقا معلوم نمیشه منظور چیه. اما هشام ابن حکم فتکلم بالحق، هرچی گفت حق گفت، خوب مناظره کرد. فما سوقک بریقک، اجازه نداد آب گلوت رو قورت بدی، اجازه نداد بهت آب گلوی خودتو آب دهان خودتو قورت بدی. ای برادر اهل شام، این گفتم مربوط به اصول کافیه اینجاش، بس نفاق بود و حق و باطل مخلوط. اینجا امام فرمود، امام به هشام فرمودن ای برادر شامی، خداوند قسمتی از حق را گرفت و قسمتی از باطل را گرفت و اینا رو با هم مخلوط کرد و مخلوط شده شو به سمت مردم داد بیرون. یعنی در دست مردم منقطع از وحی، هرچی از حق و باطل مخلوطه، حق صرف یا باطل صرف نیست، مخلوطه. سپس خداوند، از جملات نفیس در کل کتب حدیثی شیعه است این تعبیر که داریم میخونیم، سپس خداوند مبعوث کرد انبیا رو که بین حق و باطل جدایی بندازن، یعنی مردم رو آگاه کنن که چه چیزی چه مقدارش حقه، چه چیزی چه مقدارش باطله. یعنی کسی به انبیا و حجت الهی متصل بشه، علوم اونا رو تعلیم بگیره، میزان داره، حق و باطل رو میتونه از هم جدا کنه. ففرقها الانبیا والاوصیا، انبیا و اوصیا، انبیا بین حق و باطل جدایی انداختن و خداوند انبیا رو اصلا مبعوث کرد که این مطلب رو به مردم تعلیم بدن و معرفی کنن و انبیا رو قبل اوصیا قرار داد برای اینکه مردم بدانن چه کسی رو برتری بدن و چه کسی رو مختص باز به اون نبی قرار بدن. توضیحاتی داره میگذاریم. و اگر حق کامل جدا بود و باطل کامل جدا بود، هر کدوم قائمه به کار خودش می بود، اصلا مردم محتاج به نبی و وصی نبودن، حق حق، باطل هم باطل، همه می فهمیدن. اصلا دنیا محل اختلاط حق و باطل و ما باید دین و معارف دینی رو یاد بگیریم که بتونیم از حق و باطل ها رو اصلا جدا کنیم و گمراه نشیم. ولی خداوند تبارک و تعالی حق و باطل رو مخلوط کرده و جداسازی حق و باطل رو به عهده انبیا و ائمه از بندگانش گذاشته. فقال الشامی، شامی گفتش که قد افلح من جالسک، من جالسک. شامی به امام صادق گفت رستگار شده هر کس با شما مجالست کنه، با شما نشست و برخاست کنه. امام صادق علیه السلام بعد حضرت فرمود ان رسول الله کان یجالسه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل یسعد الی السما فیاتیه بالخبر من عند الجبار. بله، هر کس با امام صادق مجالست کنه چی میشه؟ رستگار میشه. بعد حضرت فرمود پیغمبر، یعنی من که نوه پیغمبرم و علمم از پیغمبره، با پیغمبر جبرئیل و میکائیل مجالست میکردن و اسرافیل صعود میکرد به آسمان ها و اخبار پیغمبر رو میبرد به آسمان ها یا از پیش خدا اخبار رو به پیغمبر می آورد. فان کان ذلک کذلک فهو کذلک، اگر یعنی پیغمبر مجالست با پیغمبر رستگاری میاره، با من رستگاری میاره، چون من همون مطالب جبرئیل و میکائیل اینا رو دارم، مطلب باید وصل به چی بشه؟ به آسمان. حتی عبارت یه خورده مشکل داره ها اینجا الان که خوندیم، ولی مطلب همینی که عرض کردمه. حضرت میخواد بفرماد علت این که با کسی که با چه کسی مجالست کنی رستگار میشی، کسی که وصل بشه به وحی، وصل بشه به جبرئیل و میکائیل و به خدا و اون طرف، باید وصل بشه به رسول الله. بعد شامی گفتش که اجعلنی من شیعتک و علمنی، اجازه بده من از شیعه شما بشم و به من تعلیم بده، دین به من یاد بده. امام صادق فرمود یا هشام علمه، به هشام ابن حکم فرمود برو بهش تعلیم بده. فانی احب ان یکون تلماذا لک، دوست دارم این شاگرد تو باشه، دوست دارم تو استادش باشی. قال علی ابن منصور و ابو مالک حضرمی، دیدیم که شامی نزد هشام بود بعد از شهادت امام صادق علیه السلام و شامی هدایای از اهل شام می آورد به هشام میداد و هدایای اهل عراق رو برمیگردوند و بالاخره در رفت و آمد بود بین عراق و شام. این شامیه از شاگردان هشام هم بود، شیعه هم بود، هدایای رفت و بدل میگه. و کان الشامی زکی القلب، آدم پاک و پاکیزه به لحاظ قلبی شد. اینم اجمال توضیح از این حدیث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.